بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله فرجه الشریف. در آیه 15 از سوره جاثیه خداوند تبارک و تعالی مطلبی رو بیان میکنه، بله، که حالا نه سوره آیه 14 ظاهرا باید بگم، آیه 14 سوره جاثیه خداوند تبارک و تعالی خطاب میکند به مؤمنین. میفرماید قل ای پیامبر ما، بگو للذین آمنو، به اونایی که ایمان آوردن، یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. اینا اونایی رو که امیدی به روزهای خدا ندارند ببخشنش. مقصود از روزهای خدا همه روزها که روز خداست، مقصود از روزهای خدا یعنی اون روزهایی که یک ظهور و بروز بیشتری برای خدا هست، که مثلا روز مرگ، روز حشر، اینها از قبیل ایام الله. حالا بعضیا خیلی توسعه دادن ایام الله رو، بعضیا خیلی محدودترش کردن. به هر حال مقصود از ایام الله یعنی روزهایی که یک انتصاب بیشتر و ویژه‌ای پیدا می‌کنند از نظر ما، البته حالا شاید، و الا در واقع که همه مثل همه، اما از نظر ما که برای ما ظهور پیدا می‌کنه، ما روز قیامت می‌بینیم خدا بر عالم مسلطه، و الا که خدا الان هم بر عالم مسلطه، روز قیامت که نیست. خداوند می‌فرماد این مؤمنین رو بگو زیاد با این، حالا مقصود از الذین لا یرجون ایام الله یعنی کفار، خدا شما به اینه بگو ببخششون، یعنی باشون درگیر نشید. اینا ظاهرن درگیر می شدن متدینین برای این که مثلا عقیده خودشون رو اثبات کنند و اینها، با اینا هی جر و بحث می کردن، دعواشون می شده. خداوند خطاب می کنه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، می فرماد به اینا بگو با اینا ولشون کنید، یغفرو، ببخشیدشون، لیجزی قومن به ما کانو یکسبون، تا خدا خودش اونها رو به اون چی که یکسبون خودشون کسب میکنن جزا خواهد داد. یعنی خلاصه هر کس مسئول عمل خودشه. خب شما اونی که مسئولیتت بوده این بوده که بگی، اینا اونی که مسئولیتشون این هست که برای اونا تبیین کنن، اب نداره بگن تبیین کنن، ولی دیگه لازم نیست درگیر بشن، دعوا کنن، جنگ کنن، اینا دیگه لازم نیست، چاقو بکشن، اینا دیگه لازم نیست. بالاخره انبیا سنتشون معلومه دیگه، برای مردم راه حق و بیان کردن، حالا یا مردم پذیرفتن یا نپذیرفتن. دیگه انبیا هیچ وقت نرفتن چاقو بزنن خیر کچی بگن الا و لابد باید به ما ایمان بیاری. تو سنت کدام پیامبری هست که پیامبری چاقو اشته باشه بیخ گلوی کسی گفته باشه آلا به من ایمان بیا؟ هیچ پیامبری هم چیکاری نکرده. خداوند میفرماد حالا اینایی که مؤمنن، درسته از سر ایمانشون، عشقشون با اینا دعوا میکنن، ولی ولشون کنن، دعوا نکنید. یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، مقصود از یغفرو نه اینکه برید استغفار کنید و بگید خدایا اینا رو ببخشا، نه، یغفرو یعنی خودتون ببخشید، خودتون ببخشید، نه که شما چیکاره اید که ببخشید یا نبخشید. خدا بگه به این مؤمنین شما اینا رو ببخشید. نه چیکارن مؤمنین، چیکارن که اینا رو ببخشن؟ اونی که باید ببخشه یا نبخشه که خداست. یعنی دعوا نکنید، ببخشید به این معنا، یعنی ولشون کنید، درگیر نشید، ببخشیدشون، ببخشید که بخشش و اینا مال خداست، مغفرت که مال خداست، من ببخشم یا نبخشم چه اثری داره؟ اون که باید ببخشه اوست. بعد اینکه حق شخصی هم نبوده، بحث دعوای حق و ناسی که نیست اینجا، که مثلا بگه یغفرو یعنی از حق خودتون بگذارید. بحث این نیست، بحث ایمان و کفره. بحث این نیست که اونا مثلا اموال اینا رو خوردن، ربطی به این نداره که. یه وقت هست بحث حقوق شخصیه، خب بله من میبخشم و سر داره، ولی این که بحث حقوق شخصی که نیست، حقوق اللهه. این که خدا فرموده یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، نگفته اینا که اموالشون خوردن، یعنی ولشون کنن، درگیر نشن. این آیه خیلی مهمه که در واقع دستور العمل است به مؤمنین، که مؤمنین ایمانشون رو، نه اینکه ایمانشون رو بذارن کنار، نه اینکه به وظیفه‌شون که تبیین حق امر به معروف و نهی از منکر به اینا عمل نکنن، نه، فوقش دعوا نخونن، درگیر نشن، قرار نیست چاقو کشی کنن، درگیری ایجاد کنن، این دیگه لازم نیست. خدا خودش بیش از این نخواسته که شما انجام بدید. بعد ما قبلا در آیات سوره طه که خداوند تبارک و تعالی به موسی علیه السلام وقتی میخواست بفرسته سراغ فرعون دستور داد، فرمود با این نرم صحبت کنی با فرعون، لعله یتذکر او یخشا، نری اونجا دعوا را بندازی، حالا چون پیغمبر مایی بری اونجا یه جوری برخورد کنی که اون بگی بر پیکار دعواش بشه. تو نرم صحبت کن، خوب صحبت کن که او لعله یتذکر او یخشا. با اینکه خدا میدونه که فرعون ایمان بیار نیست، اون که خدا میدونه این فرعون چه تیپ آدمیه، ولی با این همه باز توصیه‌ای که به موسی علیه السلام میکنه اینه. اون جمله در مورد موسی علیه السلام و این جمله که اینجا خطاب به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خدا فرموده قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، خب این نشون میده که سنت الهی در ترویج دین چیه؟ سنت الهی سنت چوب و چماق و بزن و بگیر نیست، ولی یک کسی جرمی انجام میده اون مجازات اون بحث دیگه اساسا، اون ربطی به این داستان نداره. ولی در بحث هدایت ما چوب و چماقی نیستیم که. بنابراین این نکته باید توجه بشه که نه فقط این روشهایی که داعش برای ترویج اسلام داره، بلکه بعضی روش هایی که بعضی های دیگه هم دارن، اینا با قرآن با دین سازگار نیست. و واقعا این حالا این کلمه فقط بگیم بچیم دیگه، حالا چایی بگیم ذهن ما درگیر، این داعش سرطانیست در تاریخ اسلام، خطرناکتر از این سرطان من به نظرم نبوده برای اسلام. یعنی این خوارج بدبخت چقدر قدرت داشتن که اینا الان این قدرتی که اینا پیدا کردن به این، من این رو در یک اجلاسی در مشهد در آستان قدس عرض کردم، علمای زیادی هم بودن، گفتم آقا داعش ابوبکر بغدادی و نمیدونم چهار تا قاچاقچی و دزدی که از عربستان آزادشون کردن، اینا محکوم به اعدام بودن، بهشون گفتن یا برید یا میکشیمتون، اینا اومدن، اینا نیست. داعش قطعا بر پایه مطالعات گسترده مراکز تحقیقاتی غرب شکل گرفته. اینا رفتن تمام متون اسلامی رو زیر و رو کردن، بعد اون تکه هایی رو که اینا از قبل میخواستن در آوردن و یه دینی درست کردن مستند به قرآن، مستند به ظاهر به سنت، بعد با این دین ساختگی آدمهایی رو تجهیز کردن که حالا درسته کمک مالی کردن، ولی فقط با کمک مالی مگه میشه اینقدر آدم جمع کرد؟ اینا رو اعتقادن، اینا که میرن خودشونو به این راحتی به کشتن میدن، مثلا پول بهش بدن که بره خودشو به کشتن بدین، پول بهش دهش میخوره، این نمیاد بره، این یه عقیده ساخته. ولی این که این عقیده رو چطوری بسازیم که اینقدر بتونه مؤثر باشه، مثل یک سرطانه. ببینید اصلا هیچ مجموعه ای به این سرعت رشد نکرد که داعش رشد کرد. داعش کل تاریخش نگاه کنید چند سال اخیره، اولش که شروع شد در سوریه، من یادم نمیره در یه جلسه خاصی که ما مباحث سوریه رو بحث میکردیم و تصمیم گیری میشد راجع به مباحث سوریه، یکی از آقایان گواره یه مجموعه دیوونه ای هم هستن به خودشون میگن دولت اسلامی عراق و شام داعش، این به عنوان یه مش دیوانه مثلا یه مش مجنون که حالا اون وسط اینام شروع کردن. اصلا مجموعه دستن در کاران به نظرشون این امر مهمی نبود. هیچ کس، نه ایران، نه لبنان، نه سوریه، به نظرشون داعش اصلا چیز مهمی نبود. بعد یه دفعه این مثل یه قده سرطانی رشد کرد و الان با این روش ها و واقعا صدمه‌ای که اینها دارن به اسلام میزنن، بسیاری از آثار انقلاب اسلامی رو و تأثیرات مثبتی رو که انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود، فضاهای مثبتی رو که ایجاد کرده بود به تبع انقلاب اسلامی برای اسلام ایجاد شده بود، اینا مثل یه آفتی که میاد مزرعه رو همه رو خوش میکنه میره، این از بین بردن. یعنی ببینید در فضای عمومی اروپا، چون من در اون فضاها بودم، میدید فضای اون کشورهای مرفه اروپایی یک مثل یک آب راکت میمونه، یه فضای فوق العاده آرامه. اصلا ما تصوری از چنین زندگی شاید نداشته باشیم، انقدر آرامه که واقعا آدم حالش به هم میخوره، حوصله‌اش سر میره. یکی از این قمیا که دکترا داره ها، دکترای آزمایشگاهی داره، یه آزمایشگاه معروفی تو قم مال ایشونه، با ما رفیق قدیمیه، رفته بود آمریکا پیش دخترش، بعد اومده بود من که میرم آزمایشگاه برای آزمایش ها، ایشون همیشه ما رو میبره پیش خودش مثلا یه چایی و اینا میده، بعد میگفت آج آقا پیش دخترم بودم آمریکا یه ماهی موندم حوصله‌ام سرف اومدم ایران. گفت آقا اونجا اصلا آدم هیچ کی با آدم کار نداره، یعنی یه فوش نمیده با آدم، اقلا آدم یه کمی جدی قوی هست، گفت یکی فوش هم با آدم نمیده، همه آزه ها صبح دیجه. پس توی یک همچین فضای آرامی که اونجا درست شده، حالا به قیمت ناآرامی در دنیا البته، بعد یکی یه سنگ بندازه، این موجش خیلی دیده میشه. الان من امروز صبح می آمدم یه خبر اومده بود برای من از همین کانالایی که آقا میگه که ما یه سری کانالاش که خبرهای خاصیست میاد، مثلا اینا برداشتن تو سوئد یک سری نامه دادن داعش، آرم داعش، که آقا ما فلان میکنیم، وحشت عمومی در سوئد ایجاد کردن. این وحشت عمومی چی میشه؟ این میشه که یه مسلمون بدبخت بیچاره‌ای که تو سوئد اونجا، معمولا هم این مسلمان ها تو اونجا مشاقل پایین دارن دیگه، فروشگاه فروشندن و نمیدونم توی رستوران کارسونند و این چیزها کار میکنن، اینا بعضی از اینایی که میگن ما توی اونجا استاد دانشگاهیم همینه مشاقلشون، چون من میدونم از نزدیک بعضی از این اساتید اونجا اینه مشاقل. البته توی ایران استاد بودن ها، من آدم میشناسم که در انگلستان الان زندگی میکنه، تو یک فروشگاهی پشت دخل میشینه، ایشون معاون یکی از مهمترین دانشگاه های تهران بود، استاد دانشگاهه، دکترا پی اچ دی رشته بسیار مهمی هم داره، ولی خب متاسفانه حالا میرم کار از چی؟ حالا نمیدونم، بعد من کار نده والد اون نمیخوام، میخوام این عرض کنم الان این روش هایی که داعش داره، صدمه ای که میزنه به اسلام و مسلمون ها در اونجا، اصلا واقعا ما نمیتونیم تصور کنیم. یه مسلمون بیچاره الان اونجا تو خیابون که میره، همه اینجوری بهش نگاه میکنه که این الان نکنه بمب منفجر کنه، نکنه چاقو بزنه. حالا شما حساب کن بری توی شهری غریبه، همه بد اینجوری به چشم مثلا قاتل و جانی نگاه کنه، مثلا شما چجوری میخوای زندگی کنی؟ اصلا واقعا الان مسلمان ها در غرب، یعنی اسلام خیلی داشت توسعه پیدا میکرد، اصلا نگاه یه نگاه مثبتی شده بود، یک فضایی داشت میشد، ما خیلی خوشبین بودیم، یه فضایی میشد که شما میرفتی توی مجامع، همه به دید احترام، به دید عظمت، به دید اینکه اینا آدم های بهتر از ماها هستند به ما نگاه میکردن، حالا به دید مش جنایتکار و قاتل و حالا قل للذین آمنو یغفرو للذین لا یرجون ایام الله. خدا تو قرآن داره اینو میگه، ما اینا به اسم اسلام، به اسم قرآن، به اسم دین این کارا رو میکنن. البته حالا هی ما میگیم آقا فلان مثلا، ولی تأثیرات فکریشون فوق‌العاده است. و جالبتر اینه که رئیس دزدا حالا نقش رئیس پلیس رو بازی میکنن، اینش دیگه خیلی جالبه. این مدتک محمد بن سلمان که خودش چماقدار درجه یکه، حالا شده رئیس جریان مبارزه با تروریسم، خودش تروریست درجه یکه، حالا میگه ما حمله میخواییم بکنیم به داعش. خیلی جالبه. الله. من توی جلسه ای که در مشهد بود یک کلمه بگیم به آقای پایداری، برای اینکه پایداریش از دست نده. یک جلسه تو مشهد بود، اون آقایونی که اونجا بودن، من عمدن به اونها این جمله رو گفتم، چون اون آقایون از همونایی بودن که باید این کارا رو بکنن. گفتم ببینی 15 20 سال قبل در یه جلسه ای این موضوع مطرح شد که آقا در غرب یه کاری دارن میکنن که از اسلام یه چهره خشنی نشون بدن. این قصه که میگم مال 20 سال قبل شد. تو اون جلسه بعد به اونا گفتم، گفتم شما بودید بعضیاتون، گفتم همه ما، گفتم منم بودم شما هم بودید، گفتم همه ما اینو به عنوان یه مثلا شوخی تلقی کردیم. از این باره بابا دیگه این یکی نمیگیره اسلامو مثلا بیایی بگی دین خشونت. گفتیم بابا این حرف بعد از رنسانس، از زمان جنگ های صلیبی دائم گفتن متفکران مسیحی، دائم اسم اسلام گذاشتن مثلا دین شمشیر دیگه، این اصطلاح اونا گفتن. گفتم آقا اینا که اینا ما میگفتیم، یعنی اون جلسه گفته شد، آقا اینا که حرف جدید نیست که، از اون زمان جنگ های صلیبی اینا گفتن دین شمشیری، یعنی دیگه تاریخش گذشته اصلا. بعد من به این آقایون گفتم، گفتم اون روز 20 سال پیش ما فکر نمی کردیم که اینا بتوانن طالبان رو درست کنن، القاعده رو درست کنن. الان داعش رو که درست کردن ما مقابل القاعده و طالبان سجده میکنیم دیگه، میگیم دستشون رو میبوسیم، میگیم بابا اونا که اصلا قابل مقایسه نیستن دیگه، دی طالبان و دا القاعده کجا، داعش کجا، اینا وحشی هن. حالا تو این سلسله بعد داعش اینا چی درست کنن خدا میدونه، که ما بگیم دیگه داعشی ها بابا یه چیزی بودن، چون اینا هی دائم بالاترش میارن به میدان. ولی فعلا تا الان این داعش اصلا طالبان با خیلی چیز بودن، ولی اصلا کجا طالبان میشه با اینا مقایسه کرد، القاعده میشه با اینا مقایسه کرد، اصلا اینا یه چیز عجیبیه. و بعد اینا نفوذ عجیبی کردن. تعجب من اینه، آخه ببینید اصلا توی فرهنگ غرب یه فرهنگ آشتی صلح، فرهنگ مسیحیت دیگه، این ور تو سیبی زد اون ور تو بیار، از این حرفا، همین واقعیت فرهنگی اوناست. بعد تو اونجا بری جوان مسیحی که اصلا یه زندگی اونا دارن ما نمیتونیم تصور کنیم، قابل تصور برای ما نیست فضای فرهنگی اونا، یک فضای باز اخلاقی که هیچ نوع ممنوعیت اخلاقی توش نیست، همه یه چیزا خیلی گل و گشاده، هیچ کی به هیچ کی کار نداره، هیچ نوع التزام اخلاقی، هیچ نوع التزام انسانی اصلا نیست واقعا. بعد توی همچین فضایی یه آدمی رو تبدیل کنن به این موجودات که الان میشن بمب گذار بشن و نمیدونم تروریست بشن و بتونن خودشون راحت به کشتن بدن، اصلا اینا چیز آسونی نیست. یعنی ما خب کارمون تبلیغ و در خارج و ارتباط و رو جوانا و هزار جور محیط و خیلی سخته. اصلا جوانی که انگیزه نداره حرف شما یه کلمه گوش بده، اسم خدا که بیاری از گفت جن و بسم الله چیستر اسمشو بیاری فرار میکنه، اصلا هیچ آمادگی این حرف رو نداره. بعد اینو تبدیل کنی به این، این برای خاطر خدا، اینا برای خاطر خدا چه؟ الان اینا تو عراق و جاهای دیگه هیچ هر چی میکشنشون از بین نمیرن. چرا؟ اینا تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه میجنگن. مثلا کسانی که با اینا جنگیدن برای من نقل میکردن که آقا اینا تیر خورده داره میمیره، کسی که داره میمیره به شدت تشنش میشه وقتی بدنش خون میره، بعد آب میبریم بدیم نمیخوره، میگه من از دست شما کفار آب نمیخورم. میگه تا اون لحظه آخر 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 که دیگه داره آخرین نفساش میکشه با استاده پای. چجوری همچین تفکری رو ایجاد کردن اینا؟ بعد همش بر اساس باطل، همش بر اساس یک تصورات فوق العاده عجیب و غریب از اسلام که بله اسلام اصلا پیغمبر همین بوده، سنتش اینا، ادعاشون اینه که اصلا این سنت پیغمبر ما داریم عمل میکنیم، که همون روایت که اینا بهش تاکید میکنن. نه یه چیزی ببینید، وهابی که ما شما میگی یعنی سلفی، سلفی یه طیف وسیعه از اخوان المسلمین سلفی، حماس ما داریم، اینا هم سلفی ها تا داعشی ها، ولی بین اینا خیلی فاصله است، فرق دارن. این نگاه که ما میگیم برای منبر تبلیغاتی و اینا خونه، ولی برای کار تحلیلی بگید آقا یه طرف خط سلفی حماسه که ما حمایتش داریم میکنیم رسماً، اخوان المسلمینه، یه طرف خط سلفی داعشه. این یه عرض عریضیه، اینجوری نیست که یک نوع نگرش باشه، همشون هم سلفی هم. تمام اینا سلفی هم. در سلفیگری با هم مشترکن، ولی با هم دیگه فرق میکنه. حالا بگذاریم، برای کار علمی واقعا یعنی داعش رو باید رفت دید، تفکرش رو باید دید و دید که اینا چگونه این نوع مفاهیم رو تونستن توسعه بدن تا بتونیم در مقابلش کاری بکنیم. مشکل ما همینه، با ساده کردن مسئله رو میخوایم زود حلش کنیم، وقتی خیلی ساده شد حل شد، در واقع حل نشده، چون اون قسمت های پیچیده شما اصلا ندیده گرفتیم، رد شدیم از قضیه.